ما این شکلی شروع کردیم. دقت کنید که جایگاه بحث روشن بشه براتون. اون این که گفتیم اگه کسی واقعا خواستار و خواهان این باشه که یک برنامه سلوکی داشته باشه و تلاشی بکنه که خودش رو بسازه، اول باید شروع بکنه از این جهت که نگاه کنه که از چه چیزی پرهیز کنه. تشبیه کردیم یک انسانی که مبتلای به گناه هست رو به یک بیمار، که مریض اول چیزی که پزشک براش میخواد اینه که دستور پرهیز میده که برخی از چیزها رو استفاده نکن. بنابراین اول چیزی که هست اینه که آدم به دنبال این باشه که از یک کارهای اجتناب کنه. ترک معصیت بر انجام واجب مقدمه، برای همین این شکلی بحث کردیم. ممکنه به ذهنتون بیاد چرا اینطور میگیم، این به خاطر اینه که پرهیز اوله. گفتیم همه هم یکسان نیستن، خدای نکرده ممکنه کسی گناهی کبیره مرتکب میشه، باید گناهی کبیره ترک کنه. تقریبا تعریفی هم از گناهان کبیره گفتیم، گناهانی که بزرگه. یکیشون کافیست که انسان از عدالت بیفته. یعنی شما پشت سر کسی که نماز میخونی اول شرطش اینه که مرتکب گناهی کبیره نشود. یه گناهی کبیره آدم رو از عدالت میاندازه. دوم نکته اینه که گناهان صغیره را ترک کنه و اصرار بر صغیره نداشته باشه. این رو هم گفتیم. گفتیم مرحله بالاتر اینه که آدم باید به دنبال باشه ضمناً که حق مدار باشه، اصلا تو زندگیش دنبال باطل نباشه. من ندیده بودم کسی اینجوری بحث بکنه. این بحث به اعتقاد خودم درسته، یعنی روش یقین دارم که مطرح میکنم. و بعدم مطرح شد که در جامعه به طور معمول ما گناهانمون گناهان این شکلیست که حق و باطل رو نمیشناسیم، و چون حق و باطل رو نمیشناسیم خدا نکرده یه نگاه میکنی داریم از باطل حمایت میکنیم و یا تو خط باطل میفتیم. برای همین صحبتی رو مطرح کردیم از داستان جنگ جمل و حق و باطل بودن امیرالمومنین علیه السلام و معاویه، که حق و طلحه و زبیر و عایشه. خب وقتی که امیرالمومنین حقه و عایشه طلحه و زبیر در جنگ جمل باطلن، ما میبینیم برخی از شیعه ها از بچه های متدین خوبی که امیرالمومنین رو دوست داشتن، حتی با حضرت بودن، بعدش هم با حضرت بودن، اینا حتی موندن که تو این قصه چیکار باید کرد. خواستم میگم داستان آسون نیست، تشخیص حق و باطل آسون نیست. و اینجا یکی از آسیب ها رو مطرح کردم که یکی از عوامل انحراف که آدم اشتباه میکنه شخصیت ها، یکیش تعداد زیاد جمعیت ها. و که تعداد زیاد میشه در مثلا باطل یاران زیادی پیدا میکنه، راحت آدم اشتباه میکنه، خیال میکنه همین ها درست میگه. یا وقتی که شخصیت های بزرگی اشتباه میکنن، آدم خیال میکنه که این حقه، که من خواستم این رو بشکنم. که عرض کردم از امیرالمومنین سلام الله علیه روایاتی رو که حضرت در پاسخ اونایی که به اشتباه افتادن و یا سوال میکنن و میخوان مسئله رو حل کنن، حضرت به طور جد میفرمون که لا یعرف الحق به اقدار رجال، حقو که به شخصیت ها و اندازه قدر شخصیت ها نمیشناسن. اعرف الحق تعرف اهله، این یه اصل بود که از روایات زیادی که چند تا بود من براتونم تلاش کردم بخونم. حضرت یه نتیجه کلی ما میتونیم بگیریم که حقو بشناس و اهل حقو خواهی شناخت، خلاص. این دیگه برای انتخابات های مختلف، برای مجلس، برای ریاست جمهوری، برای خبرگان، برای رهبری، برای هر چیزی، اون هر جایی هست باید حق مدار باشه. اکثریت آرا و اینام کاری ازش نمیاد، اینو بدونید. شرع را، ضوابط شرع رو باید عقل و وحی بگه، خلاص. بعدن با آراء یادتونه، حالا الان نیست خدا رو شکر خیلی مطرح، زمان قبل دوران مشارکتی ها این حرف خیلی مطرح بود که گفتن اصلا مشروعیت نظام به آراء مردمه، مردم سالاری شعارشون بود. صریحا امام علی علیه السلام اینو قبول نداره، نه، زیادی جمعیت که یه چیز رو حق نمی کنه. یه نفر امیرالمومنین در خونه حمایت کرد، بگو پنج نفر، حالا امیرالمومنین میشه باته؟ امام حسین 120 هزار نفر اونور بودن، خب 72 نفر اینور بودن، حالا چی حقه؟ اگه اکثریت آراست پس خیلی چیزا خراب میشه. شما اصل اعتقاداتتون رو زیر سوال، خود امامت ما اصلا اینجور نیست. ما معتقد به اینجور نیستیم، ما میگیم الان روزه یا الان شبه. حالا که همه هم رأی بدن که مثلا الان روزه، نه آقا جون شبه، اصلا رب توی شما نداره، کاری به آرای من شما نداره. یا مثلا گاهی دیدید میگن که آقا یه رفراندومی بکنیم و بگیم ببینیم که آیا جمهوری اسلامی باشد یا نباشد. چی رفراندوم به شما چه؟ اصلا به ما چه که باشد یا نباشد؟ ما کیم؟ پیغمبر وقتی شروع کرد در جزیره العرب هیچی قبولش نداشت، پس باطل بود؟ نه آقا جون، حق داره میگه، حق که اینطوری. خب وقت بعد یه بحثای فوق العاده دقیق و ظریف اینجا پیش میاد که خیلی هم سخته، من اینا دیگه مطرح نکردم، که وقتی که مثلا امثال عمار یاسر میگه امیرالمومنین بر حق، رابطه ای امام و حق چه رابطه ایست؟ یه ما دیگه اصلا مطرح نکردیم، چون من این یه موقع بس سخته و دقیق هم هست، تو جلسه ما همه رقم آدمی میان، ممکنه برای بعضیشون حل نشه، ولی اجمالا همین اندازه که گفتم جوابش رو هم اینو میدم که مصداق اتم و اکمل حق امامه. مصداق اتم، تامترین و کاملترین حق شخص امامه. یعنی حق و امام رابطهشون رابطه معیته، چون چه قرآن اینجوره، قرآن خودش مصداق حق تامه، برای همینم میفرماد لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، باطل نه از جلو نه از پشت سر وارد این کتاب و این قرآن نشود و نمیشود، به خاطر اینکه مصداق تام حقه. که اشاره ایم پریشب یا دیشب کردم که حتی داستانهاش هم حقه. خب این تا اینجا که یه بحثیست فوق‌العاده زنده است، من فکر میکنم جای فکر داره، دوستانی که اهل تفکرن اینا حتما بیشتر روش کار جا داره که آدم بکنه. اما یه چیز دیگری رو امشب باز میخوام بگم، ممکنه باز این هم برگرده، یعنی زیر مجموعه بحث گناه شناسی باشه، جای ندیدم خودم و این بحث رو باز خیلی روش فکر کردم و به نتیجه رسیدم، برای همین خدمتتون میگم. اگه به نظرتون جایش جوری بیاد و اینا بگید، بلد باشم توضیح میدم، بلدم نباشم میریم یاد میگیریم. و اون که گاهی از اوقات از آدم یه گناهی صادر میشه، ای کاش همین بود و خلاص میشه. یه گناهی آدم میکنه، همین باعث میشه که زمینه‌ای فراهم بشه برای گناهان بعدی. به یه ها نگاه میکنی آدم زمین میخوره به خاطر همین یه گناه. یعنی گاهی گناه بستر برای رشد گناهان دیگر در آدم میشه، میاد پایین. من نمیدونم یادتونه، من یادمه همینجا قوم یه وقتی به اصطلاح زلزله شد، زلزله موقتی بود، خیلی چیز نبود. بعد به دنبالش بارون اومد، بارون شدیدی. من آنن رفتم تو فکر که ساختمون رو داره شول میشه، کافی یه زلزله دیگه بشه میکشه پایین. همین هم شد. پس فردا شبش یه زلزله دیگه داشتیم، منار حرم افتاد. یه بچه زیر منار، منار سرش کنده شد، افتاد پایین، خورد تو سر یه بچه، رو زمین هیچی شد، پخ شد از بین رفت. خب اون موقع من همسن طبعا شما ها بودیم، ما درس میخوندیم، شاید سال چهارم پنجمه نمیدونم طلبگیمون بود، شاید مال 30 سال پیشه فکر میکنم. خب این ما گاهی ممکنه خیال کنیم یه بارونه، خب یه بارون چه چیزی نی، یه زلزله هم بوده پری روزا، اونم چه چیزی. قربون اون اولی که اومد در و دیوارا رو یکی ترک انداخت، لق و پخ کرد، قفلت نکن. بارون بعدی که اومد بیشتر شلش کرد، زلزله بعدی که شد میکشه پایین، هیچ کاری هم نمیتونی بکن. گناه همینجوره، گناه گاهی از اوقات یه دونه، ممکن یه دونه خیلی چیز نباشه، حتی گناه صغیره، اما یه دونه بعد همین میشه موجب بی توفیقی که به شما اجازه نماز شب خوندن نمیده. نماز شب که از دست داری آساسه یه گناه دیگه، روزه امام حسین هم دیگه دلت نیست، نمیری. وقتی هم میری حال پیدا نمی کنی، وقتی هم که حال پیدا نمی کنی بعد آساسه نقنق میکنی، قرقر میکنی، آقا سار الله ولم کن، حالش داری خلاص از بچه هیئتی ها کنده میشه، از امام حسین و عزاداری امام حسین کنده میشه. چرا تو موعظه‌ای که به گوشت میخورد و اینا، اینم دیگه به گوشت نمیخوره. کافیست یه چهار تا اسمس هم یه چهار تا بچه های پلشت برات بفرست ها؟ دیگه الان که خیلی راحت بچه ها با هم دیگه ارتباط برقرار میکنند و تصویریش هم دارید. گاییم یه اگه تو مترو رد شید خیلی راحت میگیره و ضبط میکنه موبایل شما از دیگران. یه چهار تا عکس لخت پختی هم میبینیم، آقا فردا میره عقب موتور نشسته داره دختر بازی میکنه. ایکه بچه یتیم چی دور میشه؟ اینجور میشه شوخه میکنه هر کس که مثلا آقای شمرو بینه زل جوشن وقتی به دنیا اومدن شمرو ده هرگز اینجور نیست. ایشون اطلاقا جزو کسانیست که در جنگ صفین به حمایت امیرالمومنین بود، میدونی جزو مجروحای اونجاست. خب ببین چه خبیثی شد، شما در خباثت و کثافت کسی مثلش پیدا نمی‌کنی. چی شد اینجور شد؟ بیر بیر به قول آسلاسه، گام به گام. غربی هم میگن استپ بای استپ، گام به گام، یکی 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 میریم پایین. هر گناهی زمینه و فراهم میکنه زمینه یه دیگری. حالا نگاه کنید، من اونی که براتون امشب آوردم اون اینه. صلواتی بفرستید. از امام سجاد سلام الله علیه حضرت میفرمان و عمرنی ما کان عمری بذلتم فی طاعتی. خدا یا عمرم بده، اما این عمرم جوری باشه که بذلتن فی طاعتک، مبذول بشه در اطاعت تو، صرف در اطاعت تو بشه، اینجور عمر میخوام. فاذا کان عمری مرتع للشیطان فاقبضنی الیک، اگه خدا نکرده عمر من مرتع برای شیطان شد پس جون منو زود بگیر. بعضی جام هست فرق بزنی سریع سریع جانمو بگیر. گویا تو دعای ابو حمزه لفظ سریع هم داره. فاقبضنی این تکه در دعای مکارم الاخلاقشونه. فاقبضنی الیک دعای مکارم الاخلاق در جز دعای معتبره ها، یعنی در صحیفه سجادیه است، یعنی به اصطلاح روش قسم میخوریم که از امام سجاده، چون امام سجاد فرمودن و امام پنجم نوشتن، انشای اون امام و املای اون امامه. و سند صحیفه سجادیه جزء قوی ترین اسناد شیعه است، یعنی بعد قرآن صحیفه سجادیه است، حتی از نهج البلاغه به مراتب بالاتره. کسی که علم رجال و اینا کار کرده باشه و بلد باشه میدونه که میگم خیلی سفت و راست میگم. سنده شما یعنی میتونی دعاهای صحیفه سجاده قسم بخوری که مال امام سجاده، تو روز ماه مبارک رمضان حتی میتونه قسم بخوری ما این مالی امام سجاده، اینقدر محکمه. و ببینید امامتون چی داره میگه، دقت کنید، کم نیست. و عمرنی ماکان عمری بذلتم فی توعدک، خدایا عمرم بده تا زمانی که عمرم در اطاعت تو مصروف کرده. فإذا كان عمري مرتع للشيطان، اما اگه بنا شد عمر من به گونه ای باشه که هرگاه عمرم چراگاه شیطان شود، عمر رو میگن اگه مرتع بشه، حالا برمیگردیم مرتع رو براتون معنا میکنم. فأقبضني إليك، پس سریع منو ببر روی خودت، روحمو بگیر جونمو بگیر ببر روی خودت. قبل ان یسبق مقتوک الی، قبل از این که پیش از این که ناخشنودی تو متوجه من بشود. او یستح که مقذبوک علی، یا این که خشیت تو بر من استوار بشه. قبل از این که اینطور بشه جونمو بگیر. دقت کنین، یکی این که میگن که خدای عمرم رو طولانی کن، اما این عمر طولانی رو من همینجوری نمیخوام، میخوام که این در راستای اطاعت تو باشه، موجب این بشه که من اطاعت تو بکنم. اما اگه خدا نکرده این عمر من موجب بشه که عمر من مرتع للشیطان بشه، چراگاه شیطان بشه. چراگاه چیه؟ تشبیه خیلی قشنگی دارن که اصلا این شاید بحث ما رو همین تمام میکن. شما ببینید، دیدید برادرانی که بزرگترن، خواهرانی که سن بیشتری دارن از ما، اینا دیدن که معمولا شما هم شاید دیدید الانش هم همینجوره، گاهی از اوقات اینه که یک گاریایی هستن که اسب اینا رو میکشه یا الاغ اینا رو میکشه. شما اگه نگاه کنید اون خرکچی یا اون گاریچی بنده خدا وقتی میخواد اسبش رو یا الاغش رو غذا بده، یه توبره‌ای داره توش مقداری کا، یونجه، نمیدونم جو، هرچی بخواد میریزه و اینو میاندازه به گردن این حیوان. این بیزبون بنا میکنه خورد خورد خوردن، این یه نوع خورد و خوراکه. گاهی از اوقاتم نه، این اسب یا این الاغ این رو میاره دم یک مرتعی، یک چراگاهی رهاش میکنه که تو این چراگاه بچره. وقتی که این رو رهاش میکنه تو چراگاه، او به اهدافش خیلی بهتر میرسه. چرا؟ میدونه برای خوردن فراهم، انواع و اقسام سبزیجات و علف و اینا هست، دیگه محدودیت نداره. اونجا این توبرهی که بود دو تا دورش بسته بود، تجاوز نمیتونست بکنه. اینجا نه، مرتعه، داره میچره. خب وقتی که گوسفندی و یا اسبی و یا الاغی وارد مرتع میشه احساس آزادی میکنه. ببینید امام میگن عمر من خدایا مرتع شیطون نشه، چراگاه این نشه، بیفته توش، گاهی از چشمم استفاده کنه، گاهی از گوشم استفاده کنه، گاهی از زبانم استفاده کنه، گاهی از شکمم استفاده کنه، گاهی از دستم استفاده کنه، گاهی از پام استفاده کنه. حالا بنویس، حالا بخون، حالا بگو، حالا ببین، حالا بشنو. یه دفعه نگاه کنید تمام شراشر هستی طرفو گرفته، افتاده توش، خیال آدم، فکر آدم، روح آدم، روان آدم، ذهن آدم، همش مملو از معصیت. میسن اینجور آدم هایی خوابم که میبینه خواب گناه میبینه، فکر میکنه فکر گناه میکنه، نفس نفسش برای ربا خوری، مال مردم خوری، دوزی، پرسوختگی، نامردی، ناجوان مردی، هی جمع کن هر چی دستش میرسه، به هر کی دستش میرسه، ای یتیمه، ای فقیره، ای آقاست، ای بیبیه، ای داره، ای نداره، به گور سیاه میچاپه، کار میان حرفا نداره. و تو نگاه کن گاهی از اوقات تو مرتع که میفته حیوان بون گیاهو میکنه، ریشه های اینها رو گاهی میکشه بیرون، اون چیزایی که خدای تعالی به شکل فطری در من و تو قرار داده که فطرتن انسان باشیم، فطرتن موحد باشیم، فطرتن خداپرست باشیم، فطرتن رسالت رو قبول داریم، فطرتن ولایت رو قبول، میگذاره زیر پاش، لح میکنه و میره. نیستن اینجور آدم؟ ندارید اینطور آدم ها؟ تو کوچه بازار نمیبینید؟ تو ادارات نمیبینید؟ نمیبینید اینا رو؟ تو مسئولین نیست همچه آدم ها؟ خوشخیال باید بود؟ بله آقا همه چی درست؟ کجا همه چی درست؟ تو جوان ها نیست؟ تو پیرا نیست؟ تو باسوادا نیست؟ تو بیسوادا نیست؟ کجا نیست؟ که عمر بدبخت مرتع شیطونه، گاه از چشمش استفاده میکنه، گاه از گوشش استفاده میکنه، هیچی براش نمیذاره. خدایا اگه عمر من بناست چنین چیزی باشه من نمیخوام اصلا، فاقبضنی، بگیر این عمر من را قبل از این که من به خشم تو، به غضب تو مبتلا بشم. بگذار یه چیز دیگه هم براتون بگم بسه، میخوام روش پک کنید، دقت کنید، بحث زنده ایست، اون چیزی که امام میترسه برای خودش و برای ما. ببینید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، از حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه، یکی براتون دارم میگم از یه جاهای محکم و سفت ها، او تکه‌ای که گفتم از صحیفه سجادیه بود، مکارم الاخلاق به نظرم بیستمین چیزشونه، تو دعاها که برید بیستمین شمارش هم مکارم الاخلاق. حضرت امیر ببینید چقدر زیبا میگه، ان الشیطان یسنی لکم طرقه، شیطان راههای خود را بر شما آسان میکنه. راه رو روون میکنه، مسیر رو نرم و شدنی میکنه، شیطان راهای خودش برای شما آسون میکنه، به پیچ و خم نمیندازه شما رو. و یرید ان یحل دینکم عقدتن عقدتن. خیلی بر من عجیب بود، من تا همین امروز ظهر این روایت رو نمیدونستم، اصلا توجه هم نکرده بودم، اگرم دیده بودم توجه نکرده بودم. دقت کنید روش، ببینید امامه واقعا چقدر عجیب شیطان رو خوب میشناسه. ان شیطانه یسنی لکم طرقه و یرید ان یحل دینکم عقدتن عقده. قصدش از این کار اینه که پیوندهای دینی شما را، پیوندهای دینی درونتون رو جره جره باز کن. بخواه ارتباطت با خدا یکی یکی، این ارتباطات یکی یکی باز کن. شما یه تنابی بندی به او، هی میخواد دونه دونه این جره هایی که وصل شده اینا رو هی یکی یکی به آرامی واکنه. راش هم همینه که برای شما گناه رو آسون کن. و یعطیکم بالجماعه الفرقه، به دنبال اینه که جمع شما را به تفرقه بیاندازه. حسین تنها بشه، فاطمه تنها بشه، علی تنها بشه، سلام الله علیه. وقتی اینجور شد به اهدافش میرسه. و بالفرقه الفتنه، با این تفرقه فتنه ایجاد کنه، با فتنه همه چی از بین ببره. بعد نگاه میکنیم یه مرتبه علی میمونه و حوزش خلاص هیچکه نداره، از خدا طلب مرگ میکنه، خدا جونم بگی راحت شیم از دست اینا. چی شد اینجور شدیم؟ آسته 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 چی شد امام حسین یه اینطور شد؟ اون همه جماعت در برابرش گفت هرون خوره، شکماشون پر از هرون، اصلا حرف من به گوشی اینا نمیره. شیطون اینا رو خورده خاطر داره، اینا افتادن، شیطون عمر اینا رو چراگاه خودش کرد، زیر پا همه اینا رو له و لورده کرده، چیزی براشون نمونده. هر چیزی تونست ازش استفاده کنه میکنه، هر چیزی هم نتونست استفاده کنه زیر پا له میکنه. قابلیت ها و استعدادهایی که داریم تمام از بین میبره. و جهونی اصلا از انسانیت طرف هیچ بهره ای نداره. ما واقعا گاهی تعجب میکنیم چی تو یکی مثلا مثل ابن سعد میشه. استفاده میکنه قشنگ. چیزی نمیذاره. برگردید گاهی گفته های قبلتون رو نگاه کنید، نوشته های قبلتون رو نگاه کنید، گاهی آدم میبینه همون چیزی که قبلا معتقد بوده و میگفته الان نمیگه. یادم یه آقایی، یه آقایی خیلی کفریات گفت تو همین کشور خودمون، خیلی بهش گفتم آقا شما وقتی که سابق تو قم می اومدی یه حرفا نمی زدی، اون موقع خطبه متقین می خوندی و منو می کردی. گفت او مرد. ها او مرد دیگه، من اون نیست. همون که خودش میگفت، وقتی من میگم میره بی خود میگه، خودت میگفتی، گو اومد. چی تو میشه آدم اینجوری میشه؟ مگه اینا که اومدن کربلا همجور میگه امام حسین نفرمون نام میبرد، حضرت اسم میبرد، فلانی 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 فلانی، مگه نامه ننوشتی؟ چرا؟ وا چی میگید الان؟ امور من نمیدونم، من دیدم برخی از محققین میگن که اصلا میدونید چرا وقتی که عصر عاشورا شد اینا اصرار داشتن که بریزن و خیمه ها رو آتیش بزنن؟ میگن میخواستن نامه هایی که نوشته بودن رو بردارن، پیدا نکردن اون خورجینی که امام حسین آورد نشون داد، آتش زدن که هیچ اثری از گذشتهشون نباشه. اینه میگن مرتن لشیطان. چراگاه شیطان شده عمره، هر کاری به قیبات کرده چیزی برات نمونده. حتی اون شعارهای انسانی که تا دیرو میدادی الان نمیدی، الان خودت قبول نداری. از اینجاست که باید بپایم. یه همونی ولایت آدمو به دست میگیره و قشنگ قلق کار آدم دسته اوه، دیگه آدم کافر میشه. ببینید والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. طاغوت ها ولایت آدم میگیرن به دست. طاغوت مصداق شیطانه، شیطان با ابلیس فرق میکنه. ابلیس اونه که حضرت آدمو گول زد، شیطان هر کسی که موجب گمراهی آدم بشه. گاهی آدمه، گاهی کتابه، گاهی نوشته است، گاهی هیچی بر آدم نمونه. بگذارید یه چیزی من باز براتون بخونم و امشب بسمه. این هم از نهج البلاغه است. بگذارید من اون آدرس قبل